الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله الارضین جل فرجه شد. ما بعد از اینکه مباحث مربوط به هرمنوتیک رو به عنوان یکی از مبادی خاصه در حوزه مبادی دلالی حجت لفظی مطرح کردیم و اشاره کردیم به نقدهایی که بر هرمنوتیک های قبل از گادامر مطرح میشه، مثل شلایرماخر که گفتیم هرچند صحبت از قواعد عمومی کرد ولی قواعد عمومی عرضه نکرد برای تفسیر متن، یا دیلتای که ادعای او این که نسبت به این که همه آدم ها روح عینی مشترکی دارند و فقط تفاوت اونها در موقعیتی است که در لحاظ تاریخ، موقعیت تاریخی که در اون قرار میگیرند، این تفاوت ها شکل میگیره، و یا اینکه ادعا کرد هرمنوتیک مبنای عینیت علوم انسانی است و اشکال این که خب چرا این مبنای عینیت، کی گفته که انسان ها چنین روح عینی مشترکی رو دارند، اشکالاتی بود که بر دیلتای وارد می شد. و گفتیم هایدگر با همین اشکالات هرمنوتیک خودش رو آغاز کرد و برای حل این اشکالات سعی کرد به ریشه ها برگرده و در واقع بابی تازه در حوزه مباحث هرمنوتیک رو باز کرد و به مباحث مربوط به علم حضوری پرداخت و سعی کرد با اونها مشکلات رو حل کنه، اما نتونست پلی بزنه بین اون مباحثی که خودش ایجاد کرد، مطرح کرد، و سوالاتی که در ابتدای بحث با اون سوالات در واقع هرمنوتیک خودش رو آغاز کرد. گفتیم این داستان وقتی به گادامر رسید شکل دیگری پیدا کرد. گادامر در واقع با الهام گرفتن از مباحث هایدگر سعی کرد که پاسخی به سوالاتی که هایدگر در ابتدای هرمنوتیک خودش مطرح کرده عرضه کنه. نتیجه صحبت گادامر، نتیجه مباحث گادامر این بود که انسان به گفته هایدگر پرتاب شده در یک نقطه ای از عالم، یعنی در یک سنت خاص فکری فرهنگی شکل میگیره، در نتیجه با اون از اون سنت به فهم همه عالم دست میزنه و چون زبان و معنا مرزی ندارن، معانی که از طریق زبان به اون منتقل میشه شکل خاص و رنگ خاصی پیدا میکنن و او با همین معانی که رنگ خاصی دارن سایر معانی رو میخواد بفهمه، در نتیجه او در چنبره پیشفرض‌هایی قرار میگیره که در واقع سنت به او تحمیل میکنه، که این پیشفرض‌های تحمیل شده توسط سنت به منزله موقعیتی است که او از اون موقعیت داره به عالم نگاه میکنه و هر کسی که با او افق مشترکی داره، این میتونه در اون محدوده‌ای که با او اشتراک در افق داره گفتگو کنه. البته در این گفتگو هر یک از این دو از زاویه دید خودشون به اون نقطه مشترک نگاه میکنن و برداشت ها و تلقی های خاص خودشون رو دارن. این نتیجه بحثی بود که از گادامر گفتیم به دست میاد. اشکال اصلی که ما بر گادامر کردیم این بود که اگر ما واقعا یک گادامریان باشیم به معنای واقعی کلمه و این تفسیر رو که گفتیم از گادامر بپذیریم، باب گفتگو مسدود خواهد شد، چون بنابر ادعای گادامر هیچگاه دو انسان به فهم مشترکی دست پیدا نمی کنن. من میتونم تلاش کنم مفاهیمی رو در ذهن شما ایجاد کنم، ولی اون مفاهیمی که من ایجاد میکنم با اون مفاهیمی که من قصد دارم ایجاد بکنم فرق دارن و خود منم نمیدونم که چقدر ما هم دیگه متفاوتن، چون من راهی ندارم به این که کشف کنم شما چگونه میفهمید. بنابراین من یه چیزی رو به شما نشون میدم، شما یه چیزی از این تصویری از این در ذهنتون پیدا میشه، ولی من نمیدونم اون چیزی که در ذهن شما پیدا شده چیه و شما هم نمیدونید که من اون چیزی که واقعا میخواستم به شما نشون بدم چی هست. حالا مثل این میمونه که من لیوان رو نشون میدم، در ذهن شما مثلا بشقاب نقش میبنده. من خبر ندارم که لیوان در ذهن شما به شکل بشقاب دیده میشه و شما هم خبر نداری که اینی که داری به شکل بشقاب میبینی در ذهن من به شکل لیوانه. بنابراین من با شما که گفتگو میکنم فکر میکنیم ما داریم با هم گفتگو میکنیم، در واقع ما گفتگویی نمیکنیم، هر کدوممون داریم تو عالم خودمون برای خودمون حرف میزنیم و هر کدوم تو عالم خودمون داریم حرف دیگری رو به شکلی میفهمیم که نه دیگری میدونه که اون چی که ما میفهمیم چیه، نه ما میدونیم اون چی که میگه او چیه. یعنی هیچ تفاهمی، هیچ فهم مشترکی وجود نداره. اگر ما واقعا گادامریان به این معنای کلمه باشیم. ما به عنوان مقدمه بحث چند تا نکته رو گفتیم توی بحث نقد هرمنوتیک که من این مقدمات رو اون جلسه حذف کردم. این مقدمات رو اشاره کنم بعد دوباره برگردم به این نقد. ببینید، اولا مباحث فلسفه غرب به طور کلی و هرمنوتیک به طور خاص بسیاریش مباحث ذوقی استدلالی نیست. مثلا نوع مباحث فلسفی در غرب و نوع مباحث فلسفی در مباحثی که ما داریم، مباحث فلسفی به شکل متعارف در علوم اسلامی فرق داره. مثلا شما اگر بدایه علامه طباطبایی یه کتاب ابتدایی هست در مباحث فلسفی، میبینید که اولا سعی میکنه مفاهیم رو تا جایی که ممکنه برای شما توضیح بده که کاملا شما یک مفهوم درست و دقیق از اون اصطلاحی رو که به کار میبره در ذهنتون نقش ببنده. ثانیا سعی میکنه اون مطلبی رو که ادعا میکنه با استدلالی برای شما اثبات بکنه و در این اثبات خب از روش‌های منطقی استفاده میکنه. و همین دلیل ما به صورت عادی وقتی بخواهیم یک بحث فلسفی رو تو مباحث فلسفه اسلامی بدانیم و یا بخوانیم، باید منطق بلد باشیم، چون در واقع پشتوانه استدلال هایی که در فلسفه وجود داره منطقه. بر اساس اون منطق و مباحث منطقی این استدلال ها انجام میشه. اما اگر شما مراجعه کنید به فلسفه غرب به شکل کلی و هرمنوتیک ها به شکل خاص، میبینید خیلی جاها اصطلاحاتی که به کار میبرن اصطلاحات مبهمی است. به همین دلیل هم تفاسیر بسیار متنوعی در خود غرب نسبت به اونها پیدا میشه. مثلا تفسیری که گادامر از هایدگر داره و تفسیری که ژان پل سارتر از هایدگر داره و هر دوشون مدعیان که ما تابع هایدگریم، اصلا هیچ تشابهی نداره، دو تا دنیای متفاوته، ولی هر دوشون هم مدعیان که ما هایدگری هستیم. با تفسیری که ما از هایدگر کردیم با تفسیری که هر دوی اینها کردن کاملا متفاوته. اصلا تفسیری که ما میکنیم مثلا یه دنیای دیگه است. نه اصلا ژان پل سارتر این حرفا رو میفهمه، نه گادامر این حرفا رو میفهمه که ما میگیم، مثلا این یه دنیای دیگه. چرا؟ چون در واقع خود هایدگر یه جوری حرف زده که اصلا مبهم، قابل این تفاسیر متنوع هست. و ولی شما مثلا تو فلسفه اسلامی اینطوری نمیبینید. حالا شاخه های قبل از فلسفه اسلامی که فلسفه اسلامی از اون نشأت گرفته، باز همین بحران رو ما درش داریم. فیلسوفان اسلامی فلسفه رو این شکلی کردن و الا ارسطو دو تا تفسیر متفاوت ازش وجود داره. تو فلسفه اسلامی ارسطو این ارسطوییست که شما میشناسید که یک موحد اثبات خدا میکنه. ارسطوی غربی اصلا ملحده، ارسطوی غربی مشرکه، اصلا یه دنیای دیگه از ارسطوی غربی. تفسیر غربی ها از ارسطو و تفسیر ما متفاوته. این خود ارسطو تا به دو تا تفسیر رو برداشته لااقل. افلاطون همینطور. اینا وقتی آمد تو فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی در واقع به اینها یه رنگ و بوی خاص داد. اونچه که ما به عنوان ارسطو میشناسیم ارسطویی است که فارابی تفسیر کرده و بعد توسط شیخ الرئیس به قله رسیده. این فرق داره با اون ارسطویی که مثلا غربی ها دارند، اصلا تصوری که غربی ها از ارسطو دارن، که من در اجلاس ارسطو سالها پیش در یونان این نکته رو توضیح دادم که اصلا دنیای ارسطویی شما با دنیای ارسطویی ما فرق داره. ما تلقیمون از ارسطو با ارسطویی شما متفاوته. خب خدا ارسطو این مشکل رو داره، خدا افلاطون، یعنی قبل از فلسفه اسلامی اون چیزهایی که ریشه فلسفه اسلامی بودن این مشکل رو دارن. البته اونها به مراتب این مشکل رو کمتر از فلسفه جدید غربی دارن، چون فلسفه جدید غربی به شدت آمیخته شده با ادبیات و در لابلای لفاظی ها و عبارت پردازی ها و احیانا خیال پردازی ها. یعنی بخشی از فلسفه غرب مثلا در قالب رمان ها داره ارائه میشه، کاملا همراه شده با خیال. اون وقت فیلسوفان اسلامی مثل بوعلی منع میکردن از شنیدن داستان ها، خوندن کتاب های داستان. میگفتن کسی که با داستان سر و کار داره قوه خیالش تقویت میشه و تقویت قوه خیال به قوه تعقل ضربه میزنه. برای همین برای یک فیلسوف خوب نیست که وارد چنین وادی هایی بشه. در حالی که این سنت فلسفی ما بوده، تأکید بر این که باید بر عنصر تعقل تکیه کنند و از عنصر تخیل اجتناب کنند، در غرب بخش وسیعی از فلسفه با تخیل ثابت میشه نه با تعقل. در قالب خیال و رمان و مثلا ژان پل سارتر عمده آثار ادبیش، عمده آثار فلسفیش ادبیاته. مثلا رمان تهوع که شاید یکی از مهمترین آثار فلسفی ژان پل سارتر محسوب میشه و به خاطر اون مثلا شهرت جهانی پیدا کرده، شما اونو بخونه یه رمانه دیگه، یه قصه است، همش داستانه، یه خیاله، اصلا چیز نیست، اصلا استدلال درش نیست، همش با خیال پردازی در واقع جلو میره. هرمنوتیک هم همینطوره. اینها با عبارت پردازی ها مباحث خودشونو مطرح کردن. اونطور نیست که سبقه استدلالی مثل مباحث ما داشته باشن. نکته دومی که باید بهش توجه کرد اینه که هرمنوتیک رو در ایران وقتی خواستن مطرح کنن، یعنی کلن فلسفه غرب وقتی خواسته توی شرق مطرح بشه، تو کشورهایی مثل ما مطرح بشه، معمولا توسط کسانی مطرح شده. ببین ما معمولا توی این فرهنگ خودمون دو دسته آدم داریم، هنوز هم همینطوره. یه دسته آدم هایی که غرب رو نمیشناسن و غرب رو ترد میکنن به خاطر اینکه غرب رو نمیشناسن، میگن چیز بدیه، بی خوده، مثلا انگیزهی برای شناخت غرب ندارن. خب اینا نمیشناسن، رد میکنن، اصلا نمیدونن غرب چیه، با غرب سر و کاری ندارن. یه دسته آدم هایی که اینا غرب رو میشناسن ولی مقهور غربن، خیلی به نظرشون زیبا و شکیل و پیشرفته و اینطوریه. معمولا آثار غربی توسط این دسته دوم برای ماها معرفی شده. مثلا شما فرض کنید اون کتاب تاریخ فلسفه غرب رو که نه مال این چیزی که بله فروغی، مثلا ببینید اون، حالا اون آثار ترجمه رو فعلا کار ندارم، این آثاری که به شکلی اسمن تألیفه، البته واقعا ما تألیف نداریم در اکثر زمینه‌های غربی، ما تألیف نداریم، همه اینایی که به اسم تألیف هست در واقع ترجمه است، یعنی فوش ترجمه‌های آزاده یا ترکیبی از چند کتاب رو، ترجمه چند کتابه. ها شما فروغی رو ببینید، ببینید چقدر این شیفته تفکر غربی است، یعنی با شیفتگی از کل این کتاب در میاد. خب مثلا این کتاب، بعد وقتی مطرح میکنن مطالب رو، مثلا شما اگر همون کتاب فروغی رو بخونی، هر مکتب غربی رو که مطرح میکنه طوری مطرح میکنه که انگار این مسلماته دیگه، غیر از این وجود نداره. و بعد مکتب بعدی رو که مخالف با اینه مطرح میکنه، اونم باز انگار مسلمه، هیچ شکی درش نیست. این حالت و روحیه وجود داشته. وقتی هرمنوتیک تو ایران مطرح شد هم همین وضع بود. حالا موقعی که من بحث هرمنوتیک رو مطرح کردم در حوزه، درست زمانی بود که تازه هرمنوتیک مطرح شده بود تو ایران و استادان بزرگ ایران، استادان دانشگاهی، حالا حوزوی ها که خیلی نمیشناختن، استادان دانشگاهی هم هرمنوتیک رو نمیشناختن. نمیشن هرمنوتیک چیه؟ یه چیزایی شنیده بودن، بر اساس همون شنیده ها یه تصوراتی داشتن که من یادم همون ایام در دانشگاه تهران یک جلسه ای داشتیم، مناظره ای، بعد یکی از آیین معارف میشناسید یه بحثی کرد راجع به هرمنوتیک که بعدش من گفتم که این مطالبی که ایشون فرمودن البته تو آثار هرمنوتیک نیست، من ندیدم این چیزایی که ایشون میگن رو، و لابد مثلا یه چیزی به نام هرمنوتیک به این معنایی که ایشون هم میگن لابد وجود داره، من نمیدونم. حالا اینطوریه، یعنی واقعا مستند به مصادر خیلی از اوقات نیست و اگرم هست خیلی با شیفتگی مطرح شده و به همین دلیل مثلا یه طوری مطرح میکنن که گویا مسلمات مثلا این مباحث هرمنوتیکی، در حالی که واقعا اینطور نیست. یعنی خود بحث‌ها تو خود غرب هم اینقدر مسلم نیست که بعضیا تو ایران میگن. ایرانی‌ها فکر میکنن این خیلی جزء مسلمات و آیات و قرآن، دیگه شک درش نمیشه کرد. اینطوری نیست، این یه چیزایی است که تو خود غرب هم نقادان زیادی داره و هم از طرفی یه طوری میگن که مثلا انگار معلوم بری هر بقال غربی بپرسی هرمنوتیک میدونه چیه، مثلا یه جزء مفاهیم عمومی فرهنگ غربه، در حالی که اینطوری نیست. هرمنوتیک یه بحث خیلی تخصصیه که حتی که اونایی که تو فلسفه کار میکنن همشون هرمنوتیک اصلا بلد نیستن، تخصصی، یه چیزی خاصه بعضیا بلدن، یه شاخه خیلی خاصی است تو مباحث خاصی. تو این نیست که هر کسی هرمنوتیک بلد باشه و همونطور که عرض کردم نقادان زیادی هم داره، ولی خب ما کشورهای جهان سومی معمولا همین مشکل رو داریم که خیلی شیفته غربی ها برخورد کردیم و مثلا برای همین ما وقتی هرمنوتیک رو تو ایران مطرح کردن فقط یه طوری مطرح میکردن اولا که انگار جزء مسلماته و همه غربی ها قبولش دارن دیگه، اصلا ما فقط جا موندیم که قبول نکردیم، همه رفتن جلو ما یکی جا موندیم که قبول نکردیم. خود اصلا هیچ اسمی از نقادان هرمنوتیک در غرب برده نمیشه، یعنی فقط یه شاخه خاصی چون گزینشی ترجمه در ایران صورت گرفته، در کشورهای جهان سومی مشکل همیشه هست، یعنی بخشی از فرهنگ غرب همیشه منتقل میشده، اینطوری نبوده که همه فرهنگ غرب رو منتقل کنن. این همیشه این مشکل رو ما داریم. حالا دو طرفش هم البته خیلی چیز نیست، نه اونایی که مثلا نقادانه مطرح میکنن نه اونایی که مثلا شیفته مطرح میکنن، هیچ کدومشون جامع مطرح نمیکنن، همه اونچرا که در غرب هست رو نمیگن. اونا میترسن یه جایش خوب باشه بعضیا خوششون بیاد، اینا میترسن یه جایش بد باشه بعضیا بدشون بیاد. اونا خوباشو حذف میکنن، اینا هم بداشو حذف میکنن. اینجوری نیست، البته فرهنگ بالاخره برای خودش هر فرهنگی یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. حالا توی هرمنوتیک گادامر واقعا نقادان جدی داره هرمنوتیک گادامر، یعنی خود گادامر یه آلمانیه، هابرماس یه آلمانی دیگره، الان هم هنوز فکر میکنم هابرماس زنده باشه، گادامر 10 سال پیش مرد ولی هابرماس زنده است. خب اون به شدت منتقد نسبت به گادامر و خیلی تعابیر تندی نسبت به گادامر داره. پوپر باز یه آلمانیه که حالا توی فرهنگ انگلیسی رشد کرده، اون خیلی بحثش از جهاتی شبیه گادامره و توی بعضی از آثار ایرانی های تحت تأثیر غرب ترکیب بین پوپر و گادامر درست کردن، در حالی که اینا خودشون دو طرف نقیض خودشونو میدونن، با همدیگه خیلی اختلاف شدید دارن، ولی تو ایران اومدن ترکیب بین این دو تا رو درست کردن تو نظریه. بله بله، قبض و بسط تئوریک شریعت در واقع یه همچین ترکیبی درست شد، ترکیبی از اندیشه های پوپر و اندیشه های گادامر سعی شده اونجا عرضه بشه، با اینکه گادامر و پوپر خیلی با هم مخالفن و مثلا پوپر تعبیر خیلی تندی نسبت به گادامر داره و میگه این دیوانه است، اصلا این حرفایی که زده هزیونه، در این حد به همدیگه توهین میکنن. باز توی فرهنگ غرب، حالا خارج از آلمان، توی مثلا ایتالیا امیلیو بتی از منتقدان جدی گادامره، تو فرهنگ باز آلمانی که حالا منتقل شده به امریکا، الان در امریکاست، هیرش از منتقدان جدی گادامره، چند تا کتاب خیلی مهم نوشته در زمینه نقد تفکر هرمنوتیک نسبیگرا. ولی اینا هیچ کدوم تو ایران هنوزم فکر نمی کنم هیرش ترجمه شده باشه، من جستجو نکردم. حالا اون زمانی که من هرمنوتیک رو بحث میکردم که اکثر این کتاب ها ترجمه نشده بود، بعضی هاشون بعدن ترجمه شده، عرض کردم مثلا هستی و زمان هایدگر در زمانی که من بحث میکردم ترجمه نشده بود، الان 3 تا ترجمه داره. البته من هیچ کدوم از ترجمه ها رو ندیدم ببینم مثلا ترجمه درستی شده یا نه، ولی نمیدونم الان مثلا کتاب های هیرش ترجمه شده یا نه، فکر نمی کنم. یعنی اصلا انگیزه ای وجود داشته باشه تو ایران برای ترجمه آثاری که نقد خود تفکر غربی است. و به همین دلیل یک شکل خاصی این مباحث مطرح شده در کشور ما که با اون واقعیتش فرق داره. یعنی واقعا هرمنوتیک اولا یه بحث تخصصیه، ثانیاً یه جریان عمومی نیست اصلا که همه قبولش داشته باشن، ثالثاً نقادان جدی داره در خود غرب و با توجه به اینها باید ما واقعا به هرمنوتیک نگاه کنیم. بله، این اشکالی که من بر گادامر کردم اون جلسه هم توضیح دادم، بر اساس اون تفسیری بود که ما از گادامر کردیم. یه تفسیر دیگری بعضی ها کردن از گادامر که من اشاره کردم توی اون جزوه هم، مثلا برنشتاین یکی از فیلسوفان معاصر غربی است که تفسیر کرده گادامر رو. او اصلا تفسیری که از گادامر ارائه کرده کاملا با این تفسیری که ما اشاره کردیم متفاوته. چیزی گفته که اگه اون گادامر میخواد بگه ما باش مشکلی نداریم، و اون اینه که ما حاصل حرف اینه که بالاخره آدم ها به دلیل تفاوت هایی که در دانش هاشون وجود داره، تخصص هاشون وجود داره، فرهنگ هاشون وجود داره، فهم های متفاوتی نسبت به هم دارن. این که ما بحثی نداریم، ما که ادعا نمی کنیم که مثلا همه ی آدم های دنیا اینه هم می فهمه. ما هم که ادعایی نداریم که همه با خیلی تفاوت داره فهم. دعوای ما با گادامر بر اینه که آیا من میتونم با دیگری فهم مشترکی داشته باشم، واقعا مثل هم بفهمیم؟ دعوا سر اینه. ما میگیم بله میشه چنین چیزی، اون میگه نه خیلی نمیشه. دعوا سر اینه آیا من میتونم فهم خودم رو عوض کنم، فهم مشابه شما پیدا بکنم؟ گادامر میگه نه نمیشه. ما میگیم میشه. چرا نمیشه؟ آدما میتونن فهمشون تغییر بکنه، اون دانش مثلا پیش فرض هایی که دارن بشکنه، پیش‌فرض‌هاشون تغییر بکنه، ارزش‌هاشون تغییر بکنه. یه آدمی که مسیحی بوده یه جوری فکر می‌کرد، الان شما اینو می‌تونید ببینید به عینه. طرف یک عمر مسیحی بوده، تو بستر خانواده مسیحی رشد کرده. خب خانواده‌اش یه جوری یه مفاهیم بهش انتقال. بعد به دلایلی این آشنا شده با اسلام و بعد مثلا شیعه شده. الان شیعیان اینچنینی ما داریم. همین توی قوم هم هستن. می‌تونید برید ببینید. بعد میرید میبینید خب این خیلی به شما شبیه فکرش و هیچ شباهتی به مسیحی ها نداره. این اینجوری نیست که حالا چون مسیحی بوده همیشه اون فکر تا قیامت باش همراه. اینطوری نیست. بله یه وقت مسیحی بوده، یه چیزایی رو باور داشته، اون باورها شکسته، باورهای جایگزین جاشو گرفته، شبیه باورهای ما و مثل ما فکر میکنه. اون زنی که تا پریروز اصلا هیچ معنا نداشت براش حجاب، نه فقط حجاب، اصلا پوشش براش معنا نداشت، به نظرش فرق این که مثلا اینجاشو نشون بده یا اینجاشو نشون بده یا اینجاشو نشون بده یا جای دیگهشو نشون بده وجود نداشت. همین زن وقتی مسلمون میشه حجاب میکنه، و این نه اینکه حالا یکی بهش تحمیل کنه بیا بزنه تو سرش، ناخیر تو قلبم زندگی میکنه، هیچم حجابم نداشته باشه هیچ مشکلی نداره، حجاب داشته باشه مشکل داره. ولی این میاد حجاب رو میپذیره و بعد یک خب بعد وقتی از اونوری میفته. البته گاهی وقتا یه دفعه میبینی یا او 180 درجه. یه آمریکایی آورده بودن تو تلویزیون چندی پیش که فارسی خوبم بلد نبود حرف بزنه، انگلیسی صحبت میکرد اصلا ایشون، یه خانومی رو، بعد پوشیه و نمیدونم چادر و پوشیه و اینا، که من گفتم وا این خوب نیست دیگه، تلویزیون وا همین داره اینا نشون میده، بیش از اینکه تبلیغ باشه ضد تبلیغ میشه مثلا عوام ما نمیفهمه که حالا فکر کنه که مثلا نوایش بازی مثلا یارو رو آوردن، ولی واقعا اینطوریه، یعنی واقعا آدم ها هنجاراشون عوض میشه. خب ما دعوامون با آقای گادامر سر اینه، والا اگه گادامر این مقدار میخواد بگه که آقا با هم دیگه فهمای مردم فرق داره، خب ما قبول داریم، ما گفتیم یکیه. بعد حالا بعد از این نکته ها که در واقع نوعی توضیح و نقد تو ادبیات خود اونهاست، ببینید ما بعد از این بحث ها وارد یک بحثی شدیم توی این در واقع بحث های خودمون، گفتیم آقا همین مقدار اشکالی هم که ما کردیم به گادامر، که گفتیم اگر گادامر رو بپذیریم باب گفتگو مسدود میشه، این در واقع یک اشکال نقضیه و توی مباحث فلسفی ما برای ما توضیح دادن که آقا نقض هیچ وقت استدلال نیست، نقض فقط به درد این میخوره که اون طرف مقابل یک کلش بکوبی به دیوار یک کمی حواسش جمع بشه، والا خودش راه حل نیست، باید حل کنی مسئله رو. خب این مقدار که ما بگیم باب گفتگو بسته میشه، ولی اینه که مثلا بزنیم کله آقای گادامر رو به دیوار که بابا جان تو 100 سال اشتباه فکر میکردی، اگه تو واقعا گادامریان بودی به حرف خودت اعتقاد داشتی اصلا بی خود نوشتی، بی خود گفتی، چون این حرفای تو رو که من نمیتونم بفهمم طبق مبانی تو، و تو هم که نمیتونی بفهمی من چی میفهمم از اینا طبق مبانی خودت، که اقلا یه جوری حرف بزنی که آخرشون نتیجه‌ای که دوست داری به دست بیاد، تو یه چیزی میگی من یه چیز دیگه میفهمم، تو هم که نمیدونی من چی میفهمم، منم نمیدونم تو چی میفهمی، خب برای چی اصلا تو گفتی ما رو گرفتار کردی تو این بحثای مثلا مدرسه گلپایگانی بیایم این بحثا رو بکنیم؟ خوش این حل نیست، این نقضه. ما برای این که این بحث رو حل کنیم وارد شدیم توی بحثی که توی اون بحث بیاییم واقعا فرایند تفهیم و تفهم از طریق زبان رو توضیح بدیم. قبلش من این نکته رو توضیح دادم تو جزوه که تو لابلای بحثای گذشته اشاره کردم که گادامر پشتوانه فلسفیش برای ادعاهاش چیه؟ هایدگره، یعنی اون مباحث هایدگر رو به عنوان پیشفرض میپذیره و بر اساس پذیرش اونها میخواد این نتایج رو بگیره. نکته اصلی اینجاست که اون چه که هایدگر گفته با اون چه که گادامر پذیرفته به اسم اون چه که هایدگر گفته یکی نیست. اینو تو بحثای دیروزم، بحثای جلسه قبل و جلسات قبل اشاره کرده. هایدگر اصلا فضای سخنش یه دنیای دیگه است که به نظر من اصلا گادامر به اون دنیا هیچ نزدیک نشده، اصلا نتونسته بفهمه هایدگر چی میگه. شاگردش بوده، ممکنه یه نفر سالها شاگردیه، استادیه، تا آخرش هم نمیفهمه این استاد چی داره میگه، این گادامر از این آدم هاست، چون نفهمیده هایدگر چی داره میگه. اون فکر کرده هایدگر داره از همین دنیای پیرامونی ما که حالا در اصطلاح هایدگر بهش میگفت جهان وجودی صحبت میکنه. بنابراین وقتی میگه انسان پرتاب شده، مقصودش اینه که در یه نقطه با یک خانواده خاصی، با یک فرهنگ خاصی شکل گرفته ذهنش، در حالی که هایدگر ناظر به این دنیای وجودی نیست به اصطلاح خودش، اون نظرش به اون دنیای معرفت شناسانه آنتولوژیکه. هایدگر وقتی اونجا میگه پرتاب شدگی، اون لوح واقع رو داره میگه، نه این دنیای مادی که یه جایش کسی به دنیا میاد، این مقصودش این نیست، مقصودش تو اون لوح واقعه. بعد هایدگر وقتی اونجا میاد فرق بین زبان رو و فهم رو کنار میگذاره، اون زبان و معنا یا زبان و فهمی که هایدگر مرزش رو میشکنه، زبان به این معنا الفاظ که ما در دنیای مادی داریم نیست، اون زبان به یه معنای دیگری است که توی آثار و ادبیات عرفانی ما مطرح میشه. اون زبان سره که عین معناست اون خودش، اون بله اون عین معناست، اون اصلا زبان نیست به این معنایی که ما میگیم. بله ما هم شعرای ما هم عرفای ما هم برای اینکه بتونن اون مفاهیم رو به ما منتقل کنن از تشبیهات و استعاره هایی به همین شکل به کار بردن، استفاده کردن. ولی اینا تشبیه و استعاره است، واقعا اون زبان این زبان نیست، اون گوش این گوش نیست. مثلا ما وقتی میگیم گوش دل، گوش دل میشنوه با گوش سر که میشنوه، این تشبیهه. اصلا نوع فهمی که در گوش دل وجود داره و نوع درک با نوع فهمی که در گوش سر وجود داره فرق داره. من گوش سر، این گوش چجوری میشنوه؟ امواج هوا تکون میخوره، میخوره به پرده این تکون میخوره، این پرده پشتش تارهای عصبی است، یه پیامی رو میده به مغز من، بعد روح من یه معنایی رو درک میکنه. این گوش سره. ولی گوش دل این نیست. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمودن غیر از این گوش، همینجوری هم میکردن، فرمودن غیر از این گوش یک گوش دیگری هست که اگر این سنگین باشه اون باز میشنوه، ولی اونی که اون میشنوه با اینی که این میشنوه فرق داره. اونو من نمیتونم بفهمم تا وقتی خودم تجربه گوش دل رو نکرده باشم. مثلا یه چیز دیگه است، اون درک خود معناست، خود واقعیته، غیر از اینه. اگر مثلا جبرئیل علیه السلام الفاظ قرآن رو برای پیغمبر می آورد، نه اینکه جبرئیل با یه صدایی مثل صدای من حرف بزنه هوا تکون بخوره که اگه هر کی اونجا بود اون صدا رو بشنوه، نه خیر، اون یک چیز دیگریه. درسته وقتی بخواد حضرت بیان کنه همین الفاظ رو میگه در مقام بیان اون، ولی اون گوشی که اون رو شنیده و اون زبانی که اون رو گفته با این گوش و زبانی که الان این الفاظ رو به کار میبره و میشنوه فرق داره. برای همین اون صدای جبرئیل رو هیچ کسی نمیشنوه غیر کسی که مثل پیغمبر اهل این معانی باشه. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه من میشنیدم، و علی میتونه بشنوه، دیگران نمیتونن بشنوه. اون مال گوش این نیست که هر کسی اونجا بود گوششو تیز میکرد میشنید، یا اگه یه ضبط صوتی اونجا روشن میکردن صدای جبرئیل رو ضبط میکردن. خب این ساحتی که تو اون ساحت داره هایدگر صحبت میکنه، و من قبلا عرض کردم این تفسیر از هایدگر در واقع نزدیکترین تفسیر به هایدگره، با اینی که گادامر ازش درست کرده کاملا فرق داره. حالا بعد توی این کتاب هم اشاره کردم تو جزوه که مثلا این با تفسیری که ژان پل سارت ارائه کرده مثلا کاملا فرق داره. ژان پل سارت مثلا یه تفسیر روحی و روانی از مباحث هایدگر عرضه میکنه، مثلا یه جور دیگه کاملا متفاوت کاملا با مباحث گادامه. من نمیخوام واردش بشم چون اون خودش حالا یه شرح و بحث دیگری داره. اگر خواستید حوصله کردید، البته خیلی حوصله میخواد، حتما تهوع رو بخونید. و واقعا این کتاب نامش بسیار زیباست، چون هر کی این کتاب بخونه همین احساس رو پیدا میکنه، یعنی واقعا احساس تهوع رو میبینه. خیلی این کتاب تهوع‌آوره واقعا، یعنی اینقدر این مفاهیم رو خیلی هم سارت سعی کرده مفاهیم رو دریده و آشکار بعضی چیزها رو بیان بکنه. اصلا ادبیات سارت اینه، و همینم باعث جنبش‌های اخلاقی، یعنی به یه معنای ضد اخلاقی در واقع در غرب شد به دنبال حرف‌های سارت. که حالا بدونید فرهنگ غرب حالا تو کشورهای مختلف فرق میکنه. یکی از کشورهایی که خیلی از نظر فرهنگی گرفتار نوعی فساد اخلاقی به یک معنایی که ما میگیم هست، همین فرانسه هست دیگه. و یک بخشش به خاطر نوع فیلسوفان و هنرمندان فرانسوی است که اصلا فرانسه مهد، یعنی پیشگام تمام جنبش‌های ضد اخلاقی غرب میشه بگیم هست. و حتی مثلا آمریکا که خیلی از نظر فساد و اینا گسترده است، اون افسد مفسدینشون برای اینکه راحت باشن میان فرانسه، و بعد میان فرانسه میگن اینجا خوبه دیگه، اینجا راحتیم، مثلا دیگه حتی اون محدودیت هایی که تو آمریکا به لحاظ فرهنگی وجود داره اینجا وجود نداره. و همین هم هست که الان رئیس جمهور فرانسه با این زنی که زندگی میکنه دوست دخترشه، زنش نیست، این باش زندگی میکنه. یعنی الان کشور به اینجا رسید. تو آمریکا اینجوری نیستا، تو آمریکا اگر رئیس جمهور یک ذره روابط اخلاقی نامشروع داشته باشه زمین میخوره. برای همین سر قضیه کلینتون اون داستان که اینا درست کردند و اون ماموری که فرستادن برای این کار، اونا اسرائیلیا کردن. حال بالاخره با اینکه خیلی کلینتون اونجا خودشو سعی کرده بود حفظ بکنه، ولی بله چرا نمیشه، بعد سیغش کرده به قول آقا، آقا خودشون سیغش کندن. بله بله، حالا بخشیدم اینه. و حالا اجازه بدم همون جمله‌مو بگم تمام بشه، بعد بعد دیگه شما فرمایش شما رو استفاده می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، حالا این نکته رو می‌خوام بگم که بالاخره مفاهیمی که تو فلسفه غرب مطرح شده تفاسیر مختلفی داره. قهرن ما هم بر اساس تفسیری که خودمون از اون می‌کنیم و معتقدیم که بر اساس مفاهیمی که توی اون مجموعه وجود آمد به اصطلاح دیده میشه، این تفسیر نزدیک‌ترین تفسیره، این بحث رو مطرح می‌کنیم. حالا با توجه به این مقدمات ما یک بحثی رو داریم تحت عنوان در واقع فرایند انتقال معنا از گوینده به شنونده، که در واقع اونجا اون بحث حلی ماست نسبت به مباحث هرمنوتیک که انشالله جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.